بسم الله الرحمن الرحیم. درس اشارات نمت 9، استاد منصوری، مورخ 24 هفته 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. خب من این جلسه میخوام این فصل 8 رو تمام کنم. اصلا میشه ایستاد باز هم بحث کرد، بحث بسیار بسیار مهمیه، ولی اگر این جلسه به چند تا روایت بپردازم، یک کتابی هست، این کتاب کتاب خوبیه و قابل استفاده است، یک کتابی هست به نام عربیش المحبه، چاپ شده، فارسیش هم دوستی، هرچند متنه عربی روائیش اومده. این کار جمع روائی دارالحدیثه، جمع روائی دارالحدیثه. خیلی اون در واقع کتاب قابل استفاده هست برای بحث عشق که ما مطرح میکردیم. من این جلسه میخوام سریع به یه چند تا روایت بپردازم و روش کار بکنه دیگه، اما به خاطر اینکه چون الان میخوام سریع بخونم، من سعی کردم این روایاتی رو بیشتر استفاده کنم که تو این کتاب دانش و روش بندگی هست صفحه بگم، که بعد اگر خواستید برید یادداشت کنید یا آدرس داشته باشید جلو چشمتون باشه. مثلا صفحه 134 این کتاب دانش و روش بندگی. اگر اجازه بدید اول بحث عشق و محبت رو مطرح کنم، بعد برم سراغ بحث ریاضت. اول عشق و محبت رو مطرح کنم که حالا چون بحث عشق بود، ببینید این بحث عشق و محبت، این رو توجه داشته باشید، عشق اون شدت محبتیه که و محبت مفرطی که در واقع وجود داره اون میشه اون عشق، و عشق رو از عشقه میگیرن، اون گیاهی که دور یک در واقع درختی میپیچه و سلام علیکم، یک گیاهی که دور یک درختی میپیچه و آروم آروم این گیاهه میشه همون درخت، این گیاه رسمش میزنن عشقه، عشقه دور این درخت میپیچه، بعد از مدتی خود این درخته میشه، خود این درخت میشه. لذا عشق رو که گره عجیبی با حوزه در واقع فنا خورده. ببینید تو بهار جلد 17 صفحه 3 میفرماد که ان الله عز وجل، من دیگه این جلسه آخر فصل 8 دیگه انشالله میشه ایستاد، ظرائف بحث ریاضت عشق حتی موسیقی را میخواستم بحث بکنم دیگه، من یه کتاب معرفی کردم، فعلا به اون کتاب مراجعه کنید، کتاب موسیقی در گستره حکمت اسلامی، آقای حسین شایسته، موسیقی در گستره حکمت اسلامی از آقای حسین شایسته، و حتما کتاب آقای مددپور مکرر در کتبش بحث کرده آقای مددپور، و واقعا این کتاب آقای مددپور قابل استفاده است، واقعا قابل استفاده است، آقای دکتر محمد مددپور خیلی قابل استفاده است، یعنی انصاف الان هم بهره میبره از کتابش. چندین کتاب داره، حالا اگر نگاه کنید تو قالبش این بحث ها مطرح شده. تو روایت داریم که میفهمد ان الله عز وجل، این جلسه بیشتر به یه روایت خانی بگذرونم تا دیگه بحث من فصل 8 تمام بشه، ولی امیدوارم خدایون بعد کار بکننش. ان الله عز وجل ادب نبیه على محبته، خدای متعال نبی خودش رو در واقع بر محبت، یعنی کار خدا که تأدیبه، پیغمبر مؤدبه، اونه مدار تأدیبه در واقع حضرتم محبته، مدار در واقع تأدیب حضرت محبته، یعنی خدای متعال وقتی خواست ادب بکنه بر محبت خودش نبی مکرم رو ادب کرد. توی علل و شرایع به صفحه 211-212 این کتاب دانش و روش بندگی مراجعه کنید، اون روایات رو اونجا ملاحظه بکنید، چون الان میخواستم کتاب یه چیز دست شما باشه. تو روایت داریم که تو علل و شرایع نقل میکنه که احب الله، خدا رو دوست بدارید، لما یقدوکم بهی من نعمه، خدا رو دوست داشته باشید چون همه نعمت های شما از ناحیه اونه. احب الله لما یقدوکم بهی من نعمه. بعد میفرماد که احبونی، من رو هم دوست بدارید، لحب الله، به خاطر حب خدا دوست بدارید، و احبو اهل بیتی لحبی، اهل بیت من رو هم برای حب من دوست بدارید. ببینید این چی طوری اگر به تعبیر خواجه نصیر عشق رو سه دسته کرد، عشق رو دو دسته کرد، عشق مجازی، عشق حقیقی. عشق مجازی دو دسته، نفسانی، حیوانی. اگر به تعبیر خواجه نصیر بخوام بگیم آقا اینا چه عشقیه، میگیم چیه؟ عشقای مجازیه، بله، نفسانی، که هم احب اللهش عشق حقیقی، ولی اون دوتاش عشق مجازیه، نفسانی. تو روایت داریم در بهار جلد 67 صفحه 23، ببینید تعبیر رو میفرماد حب الله نارون لا یمر رو علا شیئن. حب الله یه ناریه که به چیزی نمیگذره الا احترقه، الا اینکه اون آتش میزنه. و نور الله، حب خدا نار، آتش میزنه. دو، نور و نور الله، نور لا یطلع علی شیء، لا یطلع علی شیء الا عزا، بر چیزی نمیتابد الا اینکه اونو نور میبخشه. حب الله نار، حب الله نور، حب الله و صحاب الله ما یزعر بهی من تحتهی شیعون الا قطا. یه ابر پرباره، ابر پرباره. این حب الله ناره، حب الله نوره، حب الله صحابه. میگه وقتی که یه ابریست که وقتی بالا سر چیزی قرار بگیره این قده میبارونه بر این جان که تمام اون جان رو در بر میگیره. و بعد میگه حب الله ریحه و ریح الله ما تهب فی شیء الا حرکته. میگه یک اون یک نسیم روح بخش رحمت در واقع الهیه به هر چیزی که به وعظه اونو به نشاط و حرکت در میاره. بعد میفرماد که حب الله آبه، ماه، و ما الله یحیی بهی کل شیء، هر شیئی رو احیا میکنه با حب و محبت. و بعد میفرماد که عرض اللهه، عرض خداست، و عرض الله ینبت منها، ینبت منها کلشه، هر چیزی از روی از درونش میروید. و من احب الله، اگر کسی خدا رو دوست داشته باشه، اعطاه الله، اعطاه کل شیء من المال و الملک، یا من المال و الملک، ملک به نظر بهتر باید باید، از مال و مرتر اختیارش بذاره. میگه حب الله ناره، حب الله نوره، حب الله صحابه، حب الله ریحه، حب الله آبه، حب الله عرضه. یعنی اگر این عشق در این دل قرار بگیره این عشق تمام این جان رو میسوزاند و یک اتحادی بین عاشق و معشوق صورت میگیره و فانی میشه عاشق در معشوق خودش. توی روایت داریم میفرماد که تو بهار جلد 67 صفحه 23 روایت اینه، میفرماد ببین چقدر زیبا، حب الله ازا ازا علا سر عبدن. حب الله دقت داشته باشید ترمیم و درمان لمیه، دقت کنید ما درمان همون دو دست است تو کل یه چیزی که وجود داره، ما دو نوع درمان داریم، یه درمان ان می داریم، یه درمان لم می داریم. تو درمان لمی از طریق حب الله، یکی از درمان لمی از طریق حب الله. عشق به دل شخص افتاد همه چیزو تغییر میده. تو لازم نیست بری دونه دونه وایسی تغییر بدی، خب با به دل شخص بنداز، عشق رو به دل شخص بنداز، کار تمامه. یه درمان لمیه، یعنی شما لازم نیست بری کینه را، یه دست هم میرن روی کینه وای میسن کار میکنن از بینش ببرن، یه دست هم نه رو حسد وای میسن حسد رو از بین ببرن، نمیدونم رو بخل کار کنن، رو چی کار کنن، رو چی کار کنن. میگه بیا یه کاری بکنی، یه آتشی به این خرمن بزن، کل این چیز ها میسوزه از بین میره، تو هم لازم نیست دونه دونه وایسه کار کنه روش. میفرماد که بهار جلد 67 صفحه 23 میفرماد حب الله ازا ازا سلام علیکم، حب الله ازا ازا علا سر علا سر عبده، اگر حب خدا به سر و ضمیر و درون یک عبدی تابید اخلاه عن کل شاغل، این لم یعنی گاه کنید، اخلاه عن کل شاغل، از هر شاغلی اونو خالی میکنه، یه هیچ چیزی نمیتونه اونو مشغولش کنه. و کل ذکرن سوا الله، و از هر ذکری غیر خدا اینا دورش میکنه، اگر حب خدا تابید. ببینید این یه نوع بسیار مهمه. من حق بحث عشق و محبت ادا نکردم چون دلم هم شور میزنه، دلم خواهد زود نمت نو تمام بشه. از یه طرف خیلی بحثم میشه منظم مطرح کرد، چون اگر میخواستم بحث منظم مطرح کنم، بحث منظم مطرح کنم خب عادتا بعد میموندم سر بحث عشق و محبت اینها، ولی روش باید کار کرد، روش باید کار کرد. عشق شدت محبت، بله بله، خب اهم از عشقه.
لحظه حدیث کار
میکنن،
حساسیت
راجع
عشق دارن،
میگن اصلا عشق را نداریم اصلا. اولا که این که نیست که نباشد، هست. بعد بعضی ها میگن که نه هست ولی در مضمون به کار رفته. دومیش هم قبول نداریم، نه دو دست هستی، نه بعدش هم اون عشقی هم که به کار برده شده، این الفاظ که الفاظ توقیفی نیست که، دقت میکنین چی شد؟ توقیفی نیست که بگیم خب نه عشق، من دارم میگم منظورم از عشق، آقا داره میگه منظورم از عشق چیه، بعد شما میگی که نه، خب باشه، فرض میکنیم که نیست اصلا تو روایات. عشق که کلمه یه توقیفی نیست که بگیم که آقا الا و لا بود، خب مفاد عشق چیه؟ همون چیزی که شما داره میگی تو روایات داره میگی دیگه. توی نبی مکرم صلوات الله علیه این روایت رو فیض کاشانی، حالا هرچند مرجع البیضا چیز نیست، اما اونجا این روایت نقل شده. وجعل بیورمان که وجعل دعا رو میکردن، وجعل حبک، خدایا حب خودت رو، احب و علی من ماء البارد، یعنی اینقدر محسوس و ملموس برا من قرار بده، حتی از یک آب گوارای خنک محبوب تر قرار بده. یعنی این وجهش بیشترینه، نمیخواد بگه راست اون، میخواد بگه که اینقدر ملموس و محسوس و به این سبک و سیاق به پیش بره. آره نمیخونم رو باش. ما این حیرت سه نوع حیرت داریم، حیرت معرفت شناسانه، حیرت روان شناسانه و حیرت وجود شناسانه. این حیرت روان شناسانه ایست که شخص از عظمت از زیبایی داره به این چیز میرسه، نه اون حیرت ایست که بله بله. یه شخص اومد پیشه از تامین سلام الله علیه از درجات محبین سوال کرد، اون حضرت اینطور فرمودن که ادنا درجته هم، پایین ترین درجه محبین کیان، اون از آن کسی است که من استسقر طاعته خودش ناچیز و استعظم زنبه، ذنب و خطا و اشتباه و گناه خودشو عظیم بشماره. این پایین ترین درجه است. و هو یظن ان لیس فی الدارین ماخوذن غیره، میگه طوری هم باشه که انگار فقط این تو عالم گناهکاره، انگار فقط و فقط این تو عالم گناهکاره و این میخواد مؤاخذه بشه. هیچ کسی غیر از این نیست. اومد به حضرت داوود، خدای متعال یه کتابی هست، این کتاب را حتما استفاده کنین، کتاب دو سه دور خوندن داره، این کتاب، این کتاب جواهر و سنیه بی احادیث القدسیه، جواهر مال شیخ راملیه، تمام احادیث قدسی رو تو اون کتاب جمع کرده، از جواهر و سنیه با سه دندونه، از جواهر و سنیه بی احادیث القدسیه. این کتاب کتاب ارزشمندیه، کتاب ارزشمندی، خیلی هم قابل توجهه، کلن احادیث قدسیه و بخش بخش هم کرده، احادیث قدسی به حضرت آدم، به حضرت موسی، به حضرت عیسی، تک تک میفرماد که احبنی و حببنی الی خلقی، منو دوست داشته باش، به حضرت داوود میگه و منو محبوب خلقم بکن، یه کاری کن من پیش خلقم محبوب باشم. یا رب نعم، بله من عاشق و محب شما، انا احبک، من شما رو دوست دارم، و کیفه احببو که الا خلقه، من چی طوریش تو رو محبوب خلقت کنم. خدای متعال میفرماد که ذکر ایادی اندهام، نشون بده دست لطف منو، نشون بده دست جمال منو، نشون بده. و انکه ازا ذکرت ذالک لهم، یا ذکرت ذالک لهم احبونی، وقتی که احساس کنن خدا تو صحنه است، تو وقتی که لطف خدا رو نشون دادی، خدای در صحنه رو نشون دادی. مردم مشکلشون یه خدای ذهنی انتزاعیه، تا وقتی یه خدای ذهنی انتزاعی من و شما داشته باشیم، ما نمیتونیم خدا رو محبوبمون باشه. خدای محبوب ما خدای در صحنه است، نه خدای ذهنی انتزاعی، خدایی که سر صحنه بیاد. مرحوم واصل علی آقازی را یکی از شاگرداشون سوال کردن، ایشون درس فقه هم میگفتن، از یکی از شاگرداشون گفتن آقا یک سال شروع کردن، یک سال شروع کردن، ادامه میکمی دادن، دوم نمی بردن. گفتن چرا؟ میگفتن میرسن به یک روایت فقهی، یه توضیحی میدادند، اول توضیح میدادند و مطلب رو میگفتند، بعدش مستندات که میخواستن بیارن روایات رو میخونن، وقتی که روایات رو میخواستن بخونن زار زار گریه میکردن، زار زار گریه میکردن، میگفت تاب و توانه نداشتن که به روایت فقهی مثلا باب طهارت مثلا. میگفت دست، این خیلی خوبه، مهمه، خدای ذهنی انتزاعی، یه خدای ذهنی انتزاعی، یه خداست، یه خدای درسی صحنم، یه خداست. میفرماد که به جناب داوود میفرماد اذکر ایادی اندهم، بگو آقا یه لطفی من کردم پیش اینهاست، یه خدای ملموس، یه خدای محسوس رو بهشون نشون بده. اینا همش من وراء الحجاب دیگه، اینا همش دوست امین ذات و کنه خدای بحثه، ارتباط اجتناهی با خدای بحثه، ارتباط اسمایی و من وراء الحجاب با خدای بحث دیگر است. بله 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 بله، که فلله الاسماء الحسنا فادعوه بها. توی دعایی که از امیرالمومنین هست میفرماد که اللهم اجعل قلبی به حبک متیما، یا مثلا میفرماد که از امام صادق اللهم املا قلبی حبا لک، قلب من رو پر کن از محبت خودت. این نوع در واقع محبتی که در واقع وجود داره. ببینید امام صادق علیه السلام چی میفرماد، میفرماد که یک ایمان کی، یک ایمان کی ناب میشه، کی محض میشه، یه ایمان کی ناب و محض میشه، میفرماد که لا یمحض الرجل الایمان بالله، ایمان بالله محض نمیشه حتی یکون الله احب الی، تا موقعی که خدا پیش این من نفسه از خودش و ابیه و امهی و ولدهی و اهلهی و مالهی و من الناس کله، میگه این ایمان محض و ناب نمیشه مگر اینکه خدا در پیش این آقا از خودش، پدرش، مادرش، فرزندانش، خانوادهش، مالش، از همه مردم پیش این آقا محبوب تر باشه. بله بعد اون عشق میشه عشق عشقای مجازی هم پا بر جاست، عشق عشق مجازی هم پا بر جاست، ولی من احبکم فقط احب الله، من احبکم فقط احب الله. تو هم این موطنه، موطنه کسانی که عاشق حق میشن، کسانی که محب حق میشن، خود حب به حق، عشق به حق، اونا عشق به خلق رو میکشونه، چون الخلق ای الله. این سری اینه باید میگه چی؟
همه اینا رو بذاره
کنار. نه، احب و الی، احب و الی من نفسه، یعنی این نفس، حب به نفس، حب به ابی، حب به ام، حب به ولد، حب به اهل، حب به مال، حب به ناس، اینا اون محبوب تر باشه. یعنی چی؟ یعنی اینا حب مانع نباشه، حب مزاحم نباشه، عشق مزاحم نباشه، طوری نشه که این نتونه برسه به خدا، خدا محبوب تر باشه. خود تعبیر داده دیگه، چی؟ به نحوه مزاحم. بعد میدونی چقدر عذرخواهی میکنم، چقدر جریان مثلا حضرت علی از خصام لالای حضرت علی اکبر، این بزرگواران، این سروران، برای ابو عبدالله صام لالای سخت بوده. ببینید هر چقدر که آدم ها لطیفتر با تقواتر عاشقتر، این قاعده است. اگر دیدید یه کسی رو پیدا کردید میگن آدم با تقواه، آدم مؤمنیه، خب اگر پیدا کردید و دیدید ذریب عشق و محبتش کمه، یقین کنید، یقین کنید ذریب تقوا و ایمانش پایینه، یقین کنید ذریب تقوا و ایمانش پایینه.
بعضی کلن شخصای احساسی نیست، یعنی میخوام
میگم
ریشه
مثلا
مزاجه است، مزاجش
نه اصلا احساسی. حتما بدونید تو حب تو حب و عشق، تو حب و عشق، اشباعات معرفتی قوقا میکنه. ما دو نوع حب و بغض داریم، یه حب و بغض اولیه یه حیوانی داریم، یه حب و بغض بله در واقع انسانی داریم. ممکنه شخص بروزات حبش کم باشه ولی پر از حب و عشقه، یعنی آدم با تقوا، آدم مؤمن همیشه پر از حب و عشقه، همیشه بروزاش، بروزاتش مثلا بنده خدا یه حیای مذموم داره نسبت به یک سری اطرافیانش اینو داره، ولی نسبت به این که بخواد در واقع ارتباطات اجتماعیش علن کنه، علن کنه، یه کمی حیا میکنه.
بله.
اما مدیریت چون مدیریت نمی کنه، مدیریت نمی کنه.
وقتی کسی مقدمه عشق و احساسش بیشتره توی این دایره و نظام سریعتر میتونه حرکت کنه. خب پس آدم ها متفاوت میشن، اینطوری نیست همه یک
بعد جالبه همه این حب باریکلا باریکلا این حب و بغض تحصیلیه جناب آقای تجویدی، همه باید به این میزان حب و بغض برسن، نرسند نرس. ببین اگر شخص مثلا توی یه خانواده ای بزرگ شده باشه که از بی تفاوت و سرد از خیلی از مسائل میگذره، این آقا از نظر سلوکی 100% ضربه میخوره، 100%. چرا؟ چرا؟ شال فعلا بگذارید چون اگه بخوام برم یه جا دیگه باید برم. اما این آقا باید بره خودش تقویت حب و بغض بکنه و نگاه رحمت رحمانی و رحمت رحیمیش رو به خلق خدا افزایش بده، وگرنه جریان سلوکش ضربه میخوره، یقیناً به نتیجه نخواهد رسید. حتی اگر مزاج اولیه سردی باشه، این باید تغییر بده، باید تغییر بده. و میدونید که جریان اخلاق مهیمن بر امزج است، خلافا اون چیزی که تون رساله بو علی داره مطرح میکنه، اینا توجه داشته باشه و باید بره این عشق و محبت رو تحصیل کنه، این عشق و محبت رو تحصیل کنه. و یکی از دلیل های کینه ها، حسد ها، بدخواهی ها، دلیلش ضریب عشق و محبت به خلق خدا که کم باشه جاش خیلی چیزها میگیره. اینطوری
تقوا تعریفش مشخصه چطوریه که مثلا تقوا اینه که محرمات رو کسی مرتکب نشه، واجبات رو هم اتیان کنه، چطوریه که درجه پذیره، یعنی شاید این تو ورع مثلا بشه چیز بشه، اما یه تقوا که درجه رو داره که مثلا ما بگیم که هر چقدر محبتش بیشتر باشه درجه تقواش بیشتر.
ببینید تقوا که خب خیلی واضح و روشن است که اصلا مشککه، رعایت جانب الهیه. حالا رعایت جانب الهی یه مصداقشیه، یه مصداقش این است که آقا بیاد واجبات سعی بکنه انجام بده، ترک محرمات کنه. تو انجام واجبات و ترک محرمات خود همین که قدم اولیه است، خود این مشککه. بعد ما یه محرم های دیگه بالاتر پیدا میکنیم که محرم فقه نیست ولی محرم سلوکیه، یعنی بدی دست فقیه میگه حلال ایراد نداره، ولی بدی دست در واقع نه، به خاطر همینه که
معناش رو اینطور تعریف کردن، یعنی شما توی کسی از علما رو مثلا،
خب ما همونو محل بحث داریم،
تو آثارشون گفتن که
من کاری با آثار، من دیدم بعضی از حرفاشونا، کاری من با حرف اونها ندارم، من مصدر و مستندم آیات روایات، آیات روایات بیان اونجا بشین با هم حرف بزن، و تعریفی که کردن چون حوزه های برداشتن خط کشی های پر رنگی بین فقه و اخلاق گذاشتن و بعضی از موضوعات رو نخواستن فقها ها مورد توجه قرار بدن، لذاست که ما اومدیم گفتیم آقا تقوا یعنی چی؟ انجامه. اومدیم گفتیم حالا ببینیم سراغ روایت. بعد چرا میگه اتق الله حق تقاته؟ حق تقاته اینجا چی میخواد بگه؟ چی کار میخواد بکنه حق تقاته را؟
چیزایی که ما داریم به شکم آیه
تو رو نیست، شما بگید، شما نزن چه شکم آیه، خب چیز من ظاهریش چی، خب بذاری چیه،
همین حق
تقوا رو خب اتق الله حق تقاته. حالا سوال خود همین، اگر با حالا یا اگر بگیم آقا امین مفهوم دارد یا ندارد، بالاخره چون سیاق و قرینه هست یه چیزایی داریم که حق تقات رعایت نشه، تقوا رعایت بشه ولی حق تقات رعایت نشه، میشه یا نمیشه گفت؟ نمیشه گفت؟ من دارم ظاهره دارم به شما دارم میگم، وقتی میگه اتق الله حق تقاته، وقتی میگه اتق الله حق تقاته، میشود تقوا رو ملاحظه کرد یه عده تقوا داشته باشن ولی به حق تقات نرسیده باشن؟
اینجا باید وجود
همین ظاهری که شما گفتید دارم نگاه میکنم، همین ظاهر، من همین ظاهر شما گفتید آقا مستند ظاهره، آقا مانع انعقاد ظهور موقعی است که این ظهور رو به هم بزنه ادله دیگه، ادله دیگه، خود این یه دلیله، میگه رفتم سراغ اصول عملیه که شما میفهمم تا موقعی که دلیل دیگه نباشه، میگه نصوص داریم ما که شما هم چه حرفی میفرمایید، خود اتق الله حق تقاتس روایت تقوا خاصی که
در ذاتش نیست کناری شده، مثلا میگم ورع شدت تقوا،
بله اون یه میگم یه بحثی باید کرد، یه بحثی باید کرد که حالا ما یه آقای بود میگم بحثی میکردیم، حالا من دیگه سر جلسشون نرفتم آن چیزی، گفت که خب یکی از این نسبت المعارف تو قومم هست، گفت که گفتم این مراتب رو نگاه کنید، فرق از بین ایمان و تقوا یا نه، فرق از بین تقوا و مثلا احسان یا نه، گفت نه اینا همیشه چیزی که ساختگیه، نه هیچ کدومش. بعد اونجا دیگه منم ادب رو گذاشتم کنار و اون به معنی که ادب مؤدبانه علمی بود، گفتم ترجیح همین است که به خدای شما کافر باشه، شما خدا را اصلا نمیپسندن، یه خدای خشک و خالی. بعد خیلی اصلا اونجا جلسه ویل کرد رفت گفتم کدوم خدا رو میگید؟ با همون ظواهر، با همون ظواهر بگید، ما حاضرم قرآن رو باز کنیم با ظواهر حرف بزنیم، با ظواهر آیات، با ظواهر روایات، با ظواهر آیات، با ظواهر روایات حرف بزنیم، هر چی آیه و روایت گفت علا اعیان اینا، ولی این استظهار محل بحثه.
بعضی پیش فرض الان ما مثلا تشکیل رو گرفتیم، حالا تشکیل خودش چیزه، حالا این از کجا مثلا شده، حالا تو عصر ظهور بوده یا نه بوده، حالا با این فرق نداره، ما بعد با پیش فرض که سراغ آیور وایا لاگفتن این پیش فرض تفسیر میذاره توی این نصر، اینو طوری تفسیر میکنیم که با این پیش فرض
نه تا پیش فرض داریم، دونه دونه باید بشینیم پیش فرض رو بررسی کنیم، کدوم پیش فرض مضر به استظهاره، کدوم پیش فرض مضر به استظهار نیست، کدوم پیش فرض مضر، کدوم پیش فرض مضر نیست، ما نمیتونیم بگیم آقا کلمه پیش فرض رو بگیریم بگیم نه، کدوم پیش فرض مضر، کدوم پیش فرض مضر نیست،
همین قواعدی که ما مثلا خب بلدیم و بذاریم کنار واقعا خالی از این قواعد،
یه فقیهی نمیتونه بگه همین جمله که شما داری میگی، یا میتونه بگه خالی خالی؟ اگر گفت میتونه بگه
بعضی از این فقهای معاصر اشکال
من اینجا کلی حرف دارم. من یکی از نه اینجا کلی حرف هست، یعنی حرف و حرف هایه مثلا اون که داری میگید اون آقا زده، حرف و حرف قشنگیه، منم قبول دارم قشنگیشه، قبول دارم همون من حاضرم امین یکی بیاد تمام ادله رو مطرح کنه، ما هم عرضمون رو داشته باشیم، این ایراد که نداره که، ولی مسئله اصلی اینه، ما یه ببینید ما اومدیم آیا یه قواعد مستخرج از متون هم داریم یا نداریم؟ بعضی از قواعد اصلا اینه سجده خودش باید مفصل بحث کرد، ما بعضی از قواعد میری سراغ آیه میری سراغ روایت، بله مثلا میگه که علم لا جهلفی، بله در مورد علم صرف چیزی نگفته، نگفته علم محض، ادبیات صرف العلم و صرف الشیء لا یتسنا و لا یتکرر، اینها رو نیورده، ادبیات ادبیات عرفیه، میگه علم لا جهلفی، ولی علم لا جهلفی باعث میشه که یه زبان عرفیه باعث میشه به ما چی بده؟ یک زبان فنی در اختیار ما بذاره. من میتونم بگم منظور حضرت علم محضه؟ من میتونم بگم یا نگم؟ اما این علم محضه رو کی گفت به من؟ این علم صرف رو کی گفت به من؟ خود علمون لاجهلفی به من گفت. حالا من اگر اومدم گفتم علمون لاجهلفی علمیست که جهلی درش نیست و گفتم این مهوزت عقل صراف صرافت علمه مهوزت علمه، من بگم نه، اگر اینجا اومدم صرف علم رو مطرح کردم و یه سری ادبیات های فلسفی بردم، آیا اینجا با استظهار من در تنافی شد؟ خب نه، میگم که کلمه محض نگفت، کلمه صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر را نگفت، اما آیا داره حضرت با این ادبیات عرفی همراهی من را میکند یا نمیکند؟ همون ادبیاتی که داره به من الان، من یه ادبیات صرف و شیء لا یتسنا و لا یتکرر دارم، حضرت آیا با اون لفظی که دارن تو ادبیات عرفی خودشون میفرماد، آیا همراهی با این ذهن من دارن میکنن یا نمیکنن؟ راه تفاهم اینطوری میبندید، راه تفاهم تو حوزه معارف دیگه نمیتونی بگی مرادات جدی معصوم چیه، دلالت تصدیقی معصوم، ثانوی معصوم چیه، نمیتونی دیگه اینو بگی، شما خیلی موال نمیتونید بگید، چون هر چی که میگید میگیم که خب پس نه صرف و شلایت سناریت تک، اون که علم محضی که نمیخواست بگه، میگم آقا دیگه این که قرینه سو نمیدونم سیاقه سو چیه نه، اینه که معلوم نیست، شاید تو مستاق با هم متحد باشه.
مطلبه. یه مطلب اینه که ما بگیم همین قاعده رو داره امام میگه، یعنی اینو انتصاب بدیم به امام، بگیم امام این قاعده رو میگه با عبارت دیگه، یه بار حفظ که نه ما این قاعده رو از ثمره داره، ما این قاعده رو از عقلمون استخراج کرده، این قاعده عقلیه، بله با بیان امام متحد در کاره. ثمرت کجا؟
حالا اون چیزی که متحد داره امام میتونه مراد کرده باشه یا نه؟ میتونه مرادات متعدد داشته باشه؟
بله احتمال داره، احتمال صرف احتمال
باشه. بله.
بله احتمال داره ایشون هم خب چون
خب ما هم نمیگه
امام هم رئیس و اوقلاس بزرگ داره.
خب.
بله احتمال داره. اما نمیشه استناد داد این قاعده رو، خصوص این قاعده رو داره امام میفرماد.
خب.
نه میگیم بله احتمال داره اینم.
اگر تمام استظهارات من کمک بکنه من میتونم بگم این جمله رو امام میگه؟
بله احتمال داره.
خب.
اما یقینا
نمی،
چون
خب یقینا بر استناد ظنی، استناد ظنی به معصوم من چی کار باید بکنم؟ لفظ رو باید ببینم.
نه
من غیر از لفظ باید ببینم. خب من الان لفظ داره یاری من میکنه، چیکار باید بکنم الان؟ میتونم استناد بدم یا نه؟
خصوص لفظ رو باید میتونم، خصوص لفظی که امام فرمود،
خصوص لفظی که امام فرموده و مفادی که این لفظ داره. خب اگر این مفادی که داره، حالا اومدن این مفاد تو فلسفه گفته باشن یا تو اصول گفته باشن یا تو عرفان گفته باشن، هر جا میخوان گفته باشن، اگر این مفاد لفظ باشه میشه گفت. عرض ما اینه. حالا اون رو میشه یه موقع یه جلسه کرسی اینجا ایجاد کرد، بیان نظریه اون آقایی که میگیر، کدوم آقای نصیری؟ که تو حدیث شناسی کار کرده. بله حدود این چیز حدیث کار کرده. بله یکی از عوامل تقویت ایمان معرفت، یکی از عوامل. بله دارن دیگه، حتما دارن، حتما معرفت ریش است. من چند تا روایت هم بخونم و دیگه عرض من تمام در مورد ریاضت، در مورد ریاضت چند تا روایت بخونم که عرض من تمام نشه. یه روایتی داریم که میفرماد که ان طاعت النفس و متابعت اهویت، متابعت اهویتها، پیروی از نفس، خواهشای نفسانی، اس کل مهنه و رأس کل قوایه. هر رنج، هر گمراهی که انسان فرضش رو میکنه، میگه ناشی از این طاعت نفس و متابعت نفسه، اس کل مهنه و رأس کل قبایه. یا تو روایت داریم که میفرماد که انک ان اطعت هواک اسمک، اگر تو از هوای خود، از هوا و هوس تبعیت کردی، برمیداره تو رو کرت میکنه و اعماک، تو رو کورت میکنه. و افسد منقلبک و ارداک، برمیداره پناهگاهی که داری رو از بین خواهد برد. یا تو روایت داریم که میفهمد صلاح نفس مجاهدت الهوا، این همون ریاضتیست که داره مطرح میکنه. صلاح نفس اینست که اگر نفس بخواد به صلاح خودش برسه باید با هوا و هوس مجاهدت بکنه. یا میفرماد که رد اون نفس ان تسویل الهوا صبرت و نبل، از جمله زیرکی و تیز هوشی ها چیه؟ این که نفس رو از مسولات هوا و هوس نجات بدیم، مانعش بشیم، اجازه ی هوا و هوس ندیم. یا میفرماد که بیان بقیل من عرف شرف نفسه، سزاواره برای کسی که میداند و دانایی دارد به شرافت خودش، ان یونزه ها ان دناعت دنیا. میگه آجون اگر شرافت خودت رو میدونی، خب خودت رو گرفتار پستی دنیا نکن. اینا ببینید همش ریاضت هایی که باید اینا تو حوزه فقه و سلوک، تو حوزه فقه و اخلاق حتما حتما پیاده بشه و متاسفانه کار نشده، متاسفانه کار نشده و اساسی باید مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. خیلی باید کار بشه. تو یکی از روایات داره که میفهمون لقاح الریاضه، ثمره ریاضت چیه؟ دراست الحکمه، آدم که اهل ریاضت میشن حکمت به جانشون جا میگیره. و قلبت العاده، عادت در واقع میتونن در واقع قالب بر عادت هاشون تو زندگی بشن. یعنی یکی از راه های عادت اینه، از بین بردن عادت ریاضته. یا میفرماد که من استدام ریاضت نفسه، اگر کسی استدامه داشته باشه، دوام داشته باشه تو ریاضت نفس، انتفعه، یقینا بهرش خواهد بله برد. و روایت آخر رو من عرض بکنم، خیلی زیبا میفرماد حضرت امیر سامون علیه، میفرماد لعروزن نفسی ریاضتن، من اون یه طوری نفسم رو ریاضت میدم، تمرین میدم، تهش اینقدر این نفس آه و ریاضت نفس رام میشه. این تک تک این روایت رو باید توضیح میدادیم ما، ولی مطرح نکردیم، توضیح ندادیم. میگه با ریاضت طوری میتونی این نفس رو رامش بکنی، نرمش بکنی. تهش شمعها الالقرص اذا قدر تو علیه مطموع. میگه طوری من تمرین میدم این نفسم رو که اگر به یه قرص نانی دسترسی پیدا بکنم کاملا متمایل به این قرص نان شود. و تقنع بالملح معدومن، میگه اینقدر این نفسم رو رامش میکنم که به محضی که به یه قرص نون میرسه خانه میشه، به محضی که به یه نمک میرسه به جای نانه، به جای اون خورشت غذا قانع میشه. ولعدعن مغلطی که عین ما نزب معینها مستفرقتن دو موها. اینقدر از چشمم با این ریاضت عشق میرزم که خشکیده بشه دیگه، عشقم روان نشه. این نوع نگاه، یعنی ریاضت چقدر نرم میکنه وجود رو. ما یه بحثی باید داشته باشیم، این باید حتما شکل بگیره به نام فقه و سلوک، حوزه یه ریاضت رو بحث کنه تمامی چیزها. اون بحثی هم که با جناب آقای اسکندری مطرح شد، یه اصول فقه و سلوک ما میخواییم، اصول فقه و سلوک ما میخواییم. اینا ما باید مورد توجه قرار بدیم که اگر این اصول فقه و سلوک مورد توجه قرار ندیم، اصول فقه و سلوک مورد توجه قرار ندیم، خیلی جا ممکنه که دوچار مشکل بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. این فصل هشتم تمام، یه من خیلی وایسادم، انشالله بریم فصل بعدی.